کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بخش دوم. یک، از آنجا سفرهای بیپایان ما به سراسر آمریکا شروع شد. دیری نپایید که متوجه شدم در میان انواع هتل‌ها و مهمانسراها فرانک نشنال موتل از همه بهتر است. تمیز، مرتب، با خلوتگاه‌های امن، بهترین جا برای خواب، برای بگومگو، آشتی، عشق بازی نامشروع و سیری ناپذیر. در آغاز وقتی از ایجاد هر گونه شک سخت می هراسیدم، از صمیم دل حاضر بودم هزینه اتاقهای دو واحدی با دو تخت دو نفره را هم بپردازم. وقتی دو اتاق از هم مجزا نبودند و فقط تقلیدی ریاکارانه از دو اتاق خصوصی بودند، چون نیم دیوار چوبی اتاق را به دو لانه عاشقانه متصل به هم تقسیم می کرد، ماندم به چه منظوری این گونه برنامه ریزی می کردم. اما رفته رفته که از احتمال رخداد بی بندوباری های شرافتمندانه در این گونه اتاق های دو بخشی با خبر شدم، دو زوج جوان که با خوشنودی جفتشان را تاخت می زنند یا کودکی خودش را به خواب می زند تا زیر و بمهای سری اتاق دیگر را بشنود، گستاختر شدم و گهگاهی اتاقی با یک تخت و یک تخت خواب تاشو یا تخت خواب دو نفره کوچک، سلول زندان یا بهشتی با کرکره های بسته زرد می گرفتم تا در پنسیلوانیای بارانی رؤیای ونیز و آفتاب تابانش را بیافرینم. کم کم فهمیدیم، یا اگر بخواهم کلام فلوبر را به کار ببرم باید بگویم دریافتیم که ویلاهای سنگی زیر درختان شاتوبریان، اتاقهای آجوری، اتاقهای خشتی و ساختمانهای روکار سیمانی همانهایند که در کتابهای گردشگری بنگاههای اجاره اتومبیل به نامهای پرسایه، فراخ و نماکاری شده تعریف شدند. توضیح: اشاره به کلام فلوبر. گوستاف فلوبر در رمان مادام بواری هنگام شهر دادن تجربه های بدفرجام اما بواری با رفیقهایش این عبارت را به کار می برد. توضیح در مورد اشاره به ویلاهای سنگی زیر درختان شاتوبریان. فرانسوا رنه شاتوبریان نخستین نویسنده و نقاشی بود که در آغاز قرن 19 از اروپا فرانسه به آمریکا سفر کرد. گویی تنومندی و بزرگی درختان آمریکا برای شاتوبریان بسیار شگفت‌آور بوده. به نظر می‌آید ناباکوف این عبارت را از داستان آتالا نوشته شاتوبریان برداشت کرده. ادامه متن: اتاقهای چوبی که از چوب کاج پرگره ساخته شده بودند و به رنگ قهوه‌ای طلایی بودند، لولیتا را به یاد استخوان‌های مرغ سرخ شده می‌انداختند. در این کلبه‌های تخت کوبی شده با دوغاب گچی روی تخت‌ها و بوی فاضلاب یا بوهای غم‌انگیز دیگر، کلبه هایی که هیچ چیز برای لافیدن نداشتند به جز تخت خواب های خوب و صاحب خانه های جدی که همیشه آماده بودند چیزی به مهمان ها بدهند. خب می توانم این یا آن را به شما بدهم. و ما نمی پذیرفتیم، احساس حقارت می کردیم. کم کم دریافتیم که چه عیش شاهانه ای. این اسمهای تکراری اغوا کنندند، مثل موتل سانست، ویلای یوبیم، باغهای هیلکرست، باغهای پاین ویو، باغهای مونتین ویو، باغهای اسکای لاین، باغهای پارک پلازا، گرین ایکرز یا باغهای مکس. گاهی هم بر سردر یا جلو این مسافرخانه ها جمله ای نوشته بودند، مثل قدم بچه ها سر چشم ما، ورود حیوانات دست آموز آزاد است. قدم شما سر چشم ما، ورود شما آزاد است. حمام ها بیشتر اتاقک های کاشی کاری شده ای بودند با مکانیزم های گوناگون آب فشانی، اما با ویژگی سرد و گرم کاملا یکسان. هنگام حمام کردن ناگهان آب یا داغ می شد یا یخ می کرد، بسته به اینکه همسایه‌ات شیر آب سرد حمامش را باز کرده یا شیر آب گرم را، و تو را از حرارتی که با دقت تنظیم کرده بودی محروم می کرد. در برخی موتل‌ها بالای توالت که روی مخزن آبش به گونه غیر بهداشتی حوله‌های تا شده گذاشته بودند، هشداری چسبانده بودند و از مسافرها می‌خواستند توی کاسه توالت آشغال، بوتی آبجو، پاکت و نوزاد مرده نیندازند. در برخی دیگر زیر شیشه روی میز کاغذهایی بود با این مضمون: کارهایی که در این مکان می شود انجام داد. اسب سواری، سوار کارهایی را می بینید که در راه برگشت از گردشهای رؤیایی زیر مهتاب شبانه به این سمت می آیند. لولیتای غیر رؤیایی با ریشخند گفت: اغلب ساعت 3 صبح. کم کم دریافتیم که چه آدمهای جور و جوری مدیر موتل‌ها می شوند. مردها بیشتر مجرم اصلاح شده، معلم بازنشسته یا تاجر ورشکستند، و زنها با رفتارهای مادرانه اولیا مخدره های قلابی و مادام نما. گاهی هم در دل شبهای داغ و شرجی قطارها با صدایی سوزناک و بدشگون، با صدایی آمیخته از قدرت و هیستری جیغ می کشیدند. هیچ وقت به خانه های گردشگری، یعنی خیشاوندان روستایی آرامگاه ها نمی رفتیم. خانه هایی با اتاق های کوچک و سنتی اشرافی معاب و بی حمام، با میز توالت های پر نقش و نگار سفید و صورتی و دلگیر کننده و عکس هایی از بچه های خوشپوش خانم صاحب خانه. گهگاهی هم تسلیم خواسته لو می شدم و به هتل های واقعی می رفتیم. وقتی توی ماشین در کنار جاده‌های رمزآمیز در سکوت غروب‌های شاداب ناز و نوازشش می‌کردم، او هم این هتل‌ها را از کتابی انتخاب می‌کرد. هتل‌های درجه 1 کنار دریاچه با انواع چیزهایی که زیر نور چراغ قوه بزرگ و عالی می‌نمودند و لولیتا را به هیجان می آوردند. چیزهایی مانند همصحبتهای دمخور، پذیرایی با خوراکهای سبک میان دو وعده غذایی، کباب در فضای باز. همینها چشمنداز نفرت انگیزی از پسرهای دبیرستانی بدبوی عرقگیر پوش را به یادم می آورد که گونه های سرخشان را روی گونه لولیتا می گذارند و دکتر هامبرت بیچاره غمگین روی علفهای مرطوب می نشیند و زانوهای عضلانیش را در آغوش می گیرد. برای لولیتا متل‌های قدیمی بیش از بقیه منزلگاه‌ها خالی از لطف بود و بجز فضای اشرافی و پنجره‌های نقش و نگاردار و غذاهای هوم و فراوان چیز دیگری نداشت. گاهی خاطره گرانقدری از هتل با شکوه پدر مرا وامی داشت که در این کشور بیگانه دنبال مشابهش بگردم، اما زود ناامید می شدم. لو همچنان دنبال آگهی های غذاهای خوشمزه می گشت، اما من از آگهی های چون هتل تیمبر ورود بچه های زیر 14 سال آزاده است هیچ لذت اقتصادی نمی بردم. از سوی دیگر وقتی آن تفریحگاه های ایالت های غرب میانه را که مثلا درجه 1 می گفتند به یاد می آورم چندشم می شود. منظورم همان تفریحگاه هایی است که در آگهی هایشان می نوشتند نیمه شب برای خوراکی های سبک به یخچال یورش ببرید، و کارمندهایشان شیفته لهجه من می شدند و می خواستند بدانند اسم دختری زن مردم یا اسم دختری مادرم چیست. هزینه 2 روز ماندن در آن هتل 124 دلار شد. آن اتاق دنج خیلی شیک هتل میراندا را یادت می آید که قهوه رایگان صبحگاهی و آب سرکن داشت و ورود کودکان زیر 16 سال ممنوع بود؟ البته لولیتاها نمی توانستند بیایند. پس از رسیدن به یکی از موتل‌های ساده تر که پاتوق همیشگی من شده بود، لولیتا بیدرنگ پنکه را روشن می کرد و صدای غرغرش را در می آورد، یا مرا وامی داشت توی رادیوش 25 سنت پول بریزم و روشنش کنم، یا همه در و دیوار نوشته ها را می خواند و نالش را سر می داد که چرا نمی تواند با اسب به یکی از آن راه های مال روی که تبلیغ کرده اند برود، یا چرا نمی تواند در چشمه های آب گرم معدنی شنا کند. بیشتر وقتها قوز کرده و کسل دنبال دوست می گشت. در فضای چمن حیات روی شکمش دراز می کشید یا به گونه زشت و هوس‌انگیز توی صندلی راحتی قرمز، صندلی تاشو سبز یا صندلی راحتی با پارچه کرباس راه راه زیر سایبانی می نشست و پاهایش را روی چارپایه می گذاشت. معمولاً ساعتها او را با ریش خند و چرب زبانی یا تهدید یا وعده و وعید تشویق می کردم به اتاق 5 دلاری خلوت موتل بیاید و چند ثانیه دست و پای برنزش را به من قرض بدهد تا کاری را که ممکن بود برایش از این خوشی من بیچاره برتر باشد بپذیرم. وقتی لولیتا آن مجموعه خامی و فریبکاری، دلربایی و بددهنی، اخمهای تلخ و خنده های گلگون تصمیم می گرفت بد باشد، آزار دهنده ترین و لوس ترین بچه می شد. برای دلزدگی و بهانه های بی موقع و بد موقعش، برای مثل کنه چسبیدنش به یک چیز، برای ولو شدن، خستگی، نگاه های بی حوصله و برای ولگشتن هایش مثل دلقک های پرحرف که او فکر می کرد در دنیای پسرهای لوتی مسلک نقطه قوتی است، درست آمادگی نداشتم. به لحاظ فکری او را به گونه زننده، ساده و سنتی یافتم. جاز پرحرارت و دلنشین، رقص های 2 نفره، بستنی شیرین، مجله های فیلم و موسیقی و اینها چیزهای مورد علاقش بودند. خدا می داند که تو شکم جعبه های شیک موسیقی که به همراه سینی های غذای من می آمد چقدر پول خورد ریختم. هنوز هم صداهای تو دماغی آن جوانهای نامرئی را که برای او می خواندند می شنوم. جوانهایی با اسمهایی مثل سامی، جو، ادی و تونی و پگی و پتی و رکس. همانطور که مزه آب نباتهای جور و جورش به کامم چسبیده، همه آن آهنگهای پر احساس هم توی گوشم تکرار می شوند. به هر آگهی که در فیلم های عاشقانه یا روی پرده های سینما می دید یا به هر توصیه‌ای که آنها می کردند ایمانی ملکوتی داشت، مثل آگهی استار اسیل جوش ها را از بین می برد یا دخترها بهتر است پایین پیراهنتان را از شلوار بیرون نگذارید چون جیل میگوید این کار را نکنید. اگر روی بیلبورد کنار جاده نوشته بود از فروشگاه ما دیدن کنید، باید به آن فروشگاه میرفتیم و از میان صنایع دستی بومیان عروسک، گردنبند یا دستبندهای مسی و همچنین آب نباتهای کاکتوسی می خرید. کلمه هایی مثل رخت نو و سوغاتی با آوای دلنواز و سه هجاییشان هوش از سرش می بردند. اگر روی شیشه های رستوران بارها نوشته بودند نوشابه های تگری، خود به خود به هیجان می آمد. گرچه نوشابه های همه جا تگری بودند، برای آگهی ها جانفشانی می کرد. مصرف کننده ایدئال، سوژه و ابژه همه آگهی های مسخره بیلبورد ها و دیوار ها. تلاش می کرد مشتری رستوران هایی شود که روح مقدس هانکن داینز روی دستمال کاغذی های زیبا و روی سالادهای آراسته به پنیر محلیش نشسته، اما همیشه موفق نبود. توضیح: هانکن داینز، تغییر ناشیانه نام هانکن هاینز 1880-1959، نویسنده راهنماهای خوراکی. ادامه متن: آن روزها هنوز هیچ کدام من به حق سکوت نقدی فکر نکرده بودیم، حق سکوتی که بعدها مرا از نظر روحی و او را از نظر معنوی نابود کرد. آن روزها سه شیوه دیگر به کار می بردم تا خلق و خوی ناسازگار معشوقه کرک دارم را تا اندازه‌ای پذیرفتنی کنم. چند سال پیش از آن تابستانی سراسر بارانی را در آپالاچی در مزرعه یکی از حیزهای عبوس و ترشرو که حالا دیگر او و وابستگانش هم مرده بودند زیر نظر خانم فیلن بدخلق گذرانده بود. مزرعه هنوز در پایان جاده خاکی در راسته مزرعه های چند جریبی ذرت بر لبه جنگلی خالی از گل بود و 20 مایل از نزدیکترین دهکده ها فاصله داشت. لو از دورافتادگی آن خانه مزرعه‌ای، مترسک، چراگاه خیس، باد و طبیعت دست نخورده و مغرورش با نفرت یاد می کرد. دهانش را کج و کوله می کرد و زبانش را کلفت و تا نیمه از دهان بیرون می آورد. آنجا بود که به او گفتم ممکن است ماها یا شاید حتی سالها با من در هجرت زندگی کند و زیر نظر خودم فرانسه و لاتین بیاموزد، مگر اینکه رفتار کنونیش تغییر کند. آه شارلوت، کم کم دارم به حرفهایت میرسم. بچه ساده باور کرد و با جیغی از ته دل گفت نه. پس از آن هر وقت برای پایان دادن به طوفان بدخلقیش در میان جاده دور می زدم و نشان می دادم که دارم او را به آن خانه فکسنی تیره و دلگیر می برم، وحشت زده به دست روی فرمان من چنگ می زد. اما رفته رفته که از غرب دور می شدیم، این تهدید اهمیتش کم می شد و مجبور می شدم شیوه های دیگری پیش کنم تا تن به سازش دهد. از میان آن شیوه ها یاد کردن از تهدیدهای تربیتی عرق شرم به جانم می نشاند. از همان آغاز همراهی من آنقدر باهوش بودم که بدانم او را چگونه تربیت کنم تا رابطه من را به صورت راز نگه دارد و این رازداری رفته رفته سرشت او شد. حتی وقتی مجبور بود مرا تحمل کند و از من دلخور می شد، یا حتی زمانهایی که دنبال لذتهایی دیگر بود، به او می گفتم بیا پدر پیرت را ببوس و آن خلق عبوس نامعقول را دور بینداز. در آن زمانها که من هنوز مرد رؤیاهایت بودم. خواننده‌ام متوجه می شود که حرف زدن به زبان لولیتا چقدر برایم دردناک است. تو برای عکس ها و نوشته های احساساتی هنرپیشه های محبوب و درجه یک هم عصرهایت قش می کردی. لو پرسید درجه یک چه چیزهایم؟ انگلیسی حرف بزن. و به این باور بودی که آن ستاره‌های محبوب و عزیزت مثل هامبرت هامبرتند، ولی حالا فقط برای تو پیر مردیم، پدری خیالی و پیر که از دختر خیالیش مواظبت می کند. دلورس عزیزم، هدف من این است که تو را از همه حوادث وحشتناکی که در پس کوچه ها و میان انبارهای زغال برای دختر بچه ها رخ می دهد، یا همانطور که خودت هم خوب می دانی اتفاقهایی که در سفید ترین روزهای تابستان در باغهای توت سفید می افتد، حفظ کنم. به رغم همه مشکلات من همچنان از تو سرپرستی خواهم کرد و اگر دختر خوبی باشی، امیدوارم به زودی دادگاهی این سرپرستی را قانونی کند. اما دلورس هیز، بهتر است این واژه قانونی را فراموش کنیم. این واژه همان باری را دارد که واژه‌های زندگی زناشویی، شهوانی و هرزه در خود دارند. من جانی روانی و مجرم جنسی نیستم که در کنار کودکی به آزادی‌های ناشایست برسم. او که تو را بی‌سیرت کرد چارلی هومز بود. من درمانگرم. من بابای تو هستم. لو، نگاه کن، اینجا یک کتاب علمی دارم که درباره دختران کم سن است. ببین عزیزم، ببین چه میگوید، برایت میخوانم. یک دختر طبیعی، توجه کن، میگوید یک دختر طبیعی معمولا همه تلاشش این است که پدرش را خوشحال کند. او در پدر نشانی از مرد آرزوهای گریز پایش میبیند. گریز پا کلمه خوبی است از پولونیوس. و مادر عاقل، مادر بیچاره تو عاقل بود و اگر زنده بود تو را به همراهی و دوستی میان پدر و دختر تشویق می کرد، چون می دانست که دخترش از راه رابطه با پدرش به ایدئالهایش از عشق و به ایدئالهایش از جامعه مردان شکل می دهد. توضیح: پولونیوس، پدر اوفلیا در نمایشنامه هملت نوشته شکسپیر. ادامه داستان. ببخش که به این شکل سبک پیش پا افتاده حرف میزنم. حالا این کتاب خوب از رابطه چه منظوری دارد و پیشنهادش چیست؟ دوباره از همین کتاب نقل قول می کنم. در میان سیسیلی ها رابطه جنسی میان پدر و دختر پذیرفته شده است و دختری که در این رابطه همباش می شود در جامعهش تحقیر و محکوم نمی شود. لو، من سیسیلی ها را می ستایم. ورزشکارهای بزرگ، موسیقیدانهای خوب، مردمی شریف و عاشقانی بزرگند. حالا بهتر است از اصل موضوع دور نشویم. اما چند روز پیش یک ماجرای ریاکارانه در روزنامه خواندیم که مرد میانسال بیوجدانی محکوم شد، چون با منظوری غیر اخلاقی، حالا این منظور هرچه بود، قانون را زیر پا گذاشته و دختر 9 ساله‌ای را از بزرگراهی به بزرگراه دیگر برده بود. دلورس عزیزم، تو 9 ساله نیستی، بلکه تقریبا 13 ساله‌ای و نباید فکر کنی که برده دورگرد منی. من قانونی را که با بازی با کلمات و ایهامی وحشتناک توصیف می شود محکوم می کنم. آن کینه ورزی را که خدایان ایهام و بازی با کلمات علیه تنگ پوشان کم فرهنگ داشتند محکوم می کنم. من پدر تو هم و دارم انگلیسی حرف می زنم و خیلی دوستت دارم. این را هم بگذار روشن کنیم که اگر توی خردسال مقصر شناخته شوی که در هتلی آبرومند آبروی مرا لکه‌دار کرده ای، اگر به پلیس شکایت کنی که من تو را دزدیده‌ام و بی‌ناموست کرده‌ام، می‌دانی چه اتفاقی می‌افتد؟ حالا فرض کنیم که آنها حرف تو را باور کردند. دخترکی کم سن که به شخصی بالای 21 سال اجازه داده او را از نظر جنسی بشناسد، قربانیش را در زنای با صغیر درگیر کرده، یا متهم درجه 2 در بچه بازی بسته به فن و فنون کار، بالاترین حد مجازات 10 سال است. بنابراین من به زندان می روم. باشد، من به زندان می روم، اما بر سر تو چه می آید یتیم من؟ خب، تو خوشبختری، چون اداره بهزیستی سرپرستی تو را به عهده می گیرد. اما می ترسم این موقعیت کمی برایت ناخوشایند باشد. زنی نازنین و خشمگین مثل دوشیزه فیلن، اما سخت گیرتر، نه از آن زنهای عرق خور. سرپرست تو می شود و رژ لب و لباسهای زیبایت را از تو می گیرد. دیگر نمی گذارند ولگردی کنی. نمی دانم هیچ درباره قوانین مربوط به کودکان بی سرپرست، رها شده، اصلاح ناپذیر و خلافکار شنیده ای یا نه. به من میله های زندان را می دهند. به تو هم ای کودک رها شده ی خوشبخت، فرصت انتخاب سرپناه های گوناگون را که همه کم و بیش مثل همند: مدرسه تأدیبی، کانون اصلاح و تربیت، خانه بازداشت نوجوانان، یا یکی از آن یتیم خانه های تحسین انگیز دخترانه که وادارت می کنند بلوز و جوراب ببافی و آوازهای مذهبی بخوانی و هر یک شنبه خاگینه بدمزه بخوری. تو را به چنین جایی می برند. لولیتا، لولیتای من، همین لولیتا کاتولوسش را ترک می کند و به آنجا می رود، زیرا او دختری است سرکش و بی وفا. توضیح: کاتولوس، شاعر رومی پیش از میلاد و از چام سرایان تأثیر گذار جهان. ادامه داستان. به زبانی ساده تر، اگر ما دو نفر را با هم پیدا کنند، تو را معاینه می کنند و به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان می برند. سوگلی من، همین، لولیتای من در خوابگاهی کثیف، بیا اینجا، گل برنزه من، با 39 تهی مغز دیگر زندگی خواهی کرد. نه، اجازه بده، خواهش میکنم، زیر نظر سرپرست های وحشتناک. ماجرا این است و راه حل همین. با این اوضاع فکر نمی کنی بهتر است که دلورس هیز به پیر مردش بچسبد و او را رها نکند؟ با این حرف ها موفق شدم لو را بترسانم. به رغم برخی خرده هوش یاری های رفتاری و فوران های زودگذر عقل، آنطور که بهره هوشیش نشان داده بود، چندان هم بچه باهوشی نبود. اما اگر آن سابقه و رازی را که برایم گفت و گناهی را که با من در میان گذاشت جایگزین این شیوه می کردم، به مراتب در حفظ خلق خوبش ناموفق تر بودم. هر روز صبح در تمام مدت سفر یک ساله من مجبور بودم چشماندازی جالب بیافرینم، نکته خاصی از زمان و مکان پیش رویش بگذارم تا چیزی برای دلخوشی داشته باشد و تا وقت خواب دوام آورد، وگرنه در صورت نداشتن هدفی نگهدارنده و تعیین کننده روزش کسل و خراب می شد. هدف پیش رو هر چیزی می توانست باشد، مثلا فانوسی دریایی در ویرجینیا، آری طبیعی در آرکانزاس که به قهوه خانه‌ای تبدیل شده بود، کلکسیون هفت تیر یا ویولون در جایی در اوکلاهاما، نمونه ای از غارهای مقدس در لوئیزیانا، عکس‌های رنگ رو رفته دوره استخراج معدن در موزه پارک راکی ماونتن یا هر جای دیگر. فقط باید در مسیرمان هدفی را مشخص می کردیم، مثل ستاره‌ای ثابت، حتی اگر هر بار که به هدفمان می رسیدیم لو وانمود می کرد حالش از آن به هم می خورد.